در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 5 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 24 ماه فوریه سال 2016 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و از همکاران گفتم در صفحه نخست هانا کاویانی است با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا امنیت ملی آمریکا را تحت شعاع قرار می‌دهد، در ضدیت با ارزش‌های آمریکایی است و چهره این کشور را در جامعه بین‌المللی مخدوش می‌کند. آقای اوباما این گفته‌ها را در جریان ارائه طرح خود برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو مطرح کرد که بر مبنای آن 35 زندانی از این بازداشتگاه به کشورهای دیگر منتقل می‌شوند و آمریکا روند بررسی پرونده انتقال سایر بازداشتی‌ها را تسریع خواهد کرد. بستن بازداشتگاه نظامی گوانتانامو که پس از حملات 11 سپتامبر برای زندانی کردن اعضای القاعده استفاده می‌شد از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما بود. عربستان سعودی و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه از شهروندان خود خواستند به لبنان سفر نکنند. به گزارش اسوسییتد پرس این هشدار چند روز پس از آن منتشر شد که ریاض تصمیم گرفت کمک 4 میلیارد دلاری خود به نیروی امنیتی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. روز جمعه ریاض با اعلام به تعلیق درآوردن کمک نظامی به لبنان از اینکه این کشور در مقابله با ایران با عربستان و متحدانش همراه نشده ابراز نارضایتی کرده بود. خبرگزاری فارس از بازگشایی بخش کنسولی سفارت بریتانیا در تهران از روز چهارشنبه خبر داد. سفارت بریتانیا در تهران پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای و در سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران بازگشایی شد، اما خدمات کنسولی ارائه نمی کرد. سفارت این کشور حدود 4 سال پیش و در پی حمله به ساختمان آن توسط برخی گروه‌های تندرو بسته شده بود. در طول این مدت ایرانی‌های متقاضی ویزای بریتانیا باید به کشورهای همسایه سفر می‌کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در پی توافق هسته‌ای ایران کمتر از 50 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. به گزارش رویترز آقای کری که در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شرکت کرده بود، این موضوع را در پاسخ به سوال‌های متعددی درباره ارقام متناقضی که بیشتر در مورد دارایی‌های آزاد شده ایران مطرح شده بود اعلام کرد. در پی دستیابی به توافق هسته‌ای حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد که بیشتر در گزارش آمده بود که بخشی از این مبلغ برای بدهی‌های پیشین و سایر تعهدات ایران مصرف شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید اینکه کشورهایی که تولید نفت خود را به 10 میلیون بشکه رساندند و حال پیشنهاد فریز شدن تولید نفت میدهند به گفته او حرف جوک و خنده داری است. در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران در صدد افزایش تولید نفت تا 1 میلیون بشکه در روز است. بیژن زنگنه همچنین درباره لزوم سرمایه‌گذاری بر روی میادین قدیمی گفت انجام ندادن این کار خیانت به کشور است و اگر ایران تولید نکند به گفته او همسایه‌ها رویشان زیاد می‌شود. روز سه‌شنبه همچنین وزیر نفت عربستان سعودی گفت کشورش کاهش تولید نفت را غیر واقعی می‌داند، اما از نگه داشتن تولید در همین سطح کنونی یا فریز کردن آن حمایت می‌کند. بازار جهانی نفت با سقوط بی‌سابقه قیمت روبرو است که در 12 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد برنامه‌هایی در دست دارد تا بتواند با بحران تازه پناهجویان در مرزهایش روبرو شود. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در امور مهاجرت و وزیر مهاجرت هلند در این باره با انتشار بیانیه‌ای مشترک از تحولات تازه در مسیر بالکان و بحران بشری تازه‌ای که ممکن است خصوصا در یونان شکل گیرد ابراز نگرانی کردند. در پی اعمال قوانین تازه توسط اتریش در امور پناهجویان، روز دوشنبه مقدونیه مرزهایش را به روی پناهجویانی از ایران و افغانستان بست. یونان نیز از محدودیت‌های تازه اتحادیه اروپا که موجب آواره شدن هزاران مهاجر و پناهجو در این کشور شده ابراز نارضایتی کرده است. در همین حال آمار تازه سازمان جهانی مهاجرت حاکی از افزایش شدید تعداد مهاجران و پناهجویان است که از طریق دریا خود را به ایتالیا و یونان می‌رسانند.
تازه‌ترین خبرها را از هانا کاویانی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به بستن زندان گوانتانامو متعهد است. انتخابات پیش رو و شدت گرفتن حمله اصولگرایان به آنچه لیست انگلیسی می‌خواند.
تأکید اونها بر لیست انگلیسی گام دوم از پروسه‌ای که قبلا به عنوان پروسه نفوذ خوانده شده بود و زمینایی رو فراهم کرد که در اون تقریبا بخش اکثریت نامزدهای اصلاح‌طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند.
از تازه‌ترین‌ها در مورد انتخابات مجالس خبرگان رهبری و شورای اسلامی آگاه می‌شوید. و همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد. خبرهای ورزشی، گزارش ویژه انتخاباتی و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه برنامه برچیدن زندان معروف گوانتانامو در کوبا را اعلام کرد. آقای اوباما که در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید سخن می‌گفت، تأکید کرد که در آخرین سالی ریاست جمهوریش به بستن کامل زندان گوانتانامو کاملا متعهد است. و بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد سه‌شنبه برنامه دولت خود برای بستن زندان معروف گوانتانامو در کوبا را اعلام کرد و از اعضای کنگره آمریکا خواست تا اختلاف نظر در این موضوع را کنار بگذارند و با تصمیم دولت همراه شوند. آقای اوباما گفت برنامه چهار ماده‌ای پیشنهادی او بازتاب دهنده بهترین روش برای تعقیب تروریست‌ها و برخورد قانونی با افرادی است که به اتهام تروریسم دستگیر می‌شوند. The plan we're putting forward today isn't just about closing the facility at Guantanamo. آقای اوباما که از جانب جوزف بایدن معاون ریاست جمهوری و اشتون کارتر وزیر دفاع در این کنفرانس همراهی می‌شد، اظهار داشت که طرح پیشنهادی او صرفاً در مورد بستن زندان گوانتانامو نیست، بلکه بستن فصلی از تاریخ آمریکا و بازتاب دهنده درس‌هایی است که از فاجعه 11 سپتامبر آموخته شده است. آقای اوباما با اشاره به مطالعات وزارت دفاع گفت با بستن گوانتانامو سالانه 85 میلیون دلار در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی خواهد شد. به طی 20 سال این رقم به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بالغ می‌شود. به سخن دیگر، در کنار اطمینان یافتن از امنیت ملی و پاسداری از ارزش‌های والا در گوشه و کنار جهان، هزینه سنگینی هم به سود مالیات دهندگان آمریکایی صرفه‌جویی می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که زندان نظامی گوانتانامو نه تنها سهمی در امنیت ملی آمریکا ایفا نمی‌کند، بلکه به آن آسیب می‌زند و بازده معکوسی در پیکار علیه تروریسم دارد. او از اعضای کنگره خواست که به طور عادلانه در این مورد بحث و بررسی کنند، ولی به رغم این درخواست رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، مخالفت با تصمیم او بیدرنگ در کنگره بازتاب پیدا کرد. سناتور جمهوری‌خواه کوری گاردنر از ایالت کلرادو همزمان با سخنان رئیس جمهوری بیانیه‌ای منتشر ساخت و نسخه از آن را به دفتر رادیو فردا ارسال داشت. در این بیانیه تأکید شده که بر اساس قانونی که خود رئیس جمهوری 3 ماه پیش امضا کرده، او از بستر زندان گوانتانامو و انتقال زندانیان به خاک آمریکا منع شده است. پیش از این 4 سناتور جمهوری‌خواه، بکا واتکینز بر، لیز آیوت، کارولین کاتن و مارکو روبیو که کاندیدای جانشینی اوباماست، شامگاه دوشنبه لایحه‌ای را به سنا ارائه دادند که هر گونه اقدام رئیس جمهوری آمریکا در بستن زندان گوانتانامو را منع می‌کند. باراک اوباما در پایان تأکید کرد که به بستن گوانتانامو مصمم است و اکنون نیز بهترین فرصت برای انجام این کار است. I'm absolutely committed to closing the detention facility at Guantanamo. در حال حاضر 91 زندانی در گوانتانامو نگهداری می شوند. قرار است 35 نفر از این زندانیان به کشورهای دیگر انتقال یابند و 56 زندانی باقی مانده که هرگز آزاد نخواهند شد، موضوع مورد تمرکز دولت آقای اوباما و مخالفان در کنگره آمریکاست.
نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌داد. و ما این روزها و همزمان با انتخابات پیش رو حمله اصولگرایان به آنچه که لیست انگلیسی در انتخابات ایران می‌خوانند به شدت افزوده شده است. حملاتی که رهبر ایران نیز با آن همراهی کرده است. اما منظور از لیست انگلیسی چیست و از کجا آمده است؟ مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
یکی از شعارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های اصولگرایان در روزهای اخیر نصب بیلبوردهای تبلیغاتی است با این مضمون: به لیست انگلیسی بگوییم نه. علاوه بر آن، بسیاری از چهره‌های اصولگرا هم در روزهای اخیر در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایشان بر این اصطلاح لیست انگلیسی تاکید کردند. منظور از لیست انگلیسی نیست، فهرستی است که با عنوان فهرست امید با سرلیستی محمد رضا عارف منتشر شده است. اما این اصطلاح مشخصاً از کجا آمد؟ آیت الله علی خامنه‌ای در یک موضع‌گیری شدید علیه رسانه‌ای که آن را رادیوی انگلیسی خواند، به تندی سخن گفت.
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. معناش چیه این؟ انگلیسی‌ها دلشون تنگ شده برای دخالت کردن در ایران. دلشون تنگ شده، حالا از راه رادیو به مردم دارن دستور میدن به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
در هفته‌های اخیر علاوه بر رسانه‌های اصولگرا، امامان جمعه در سراسر ایران نیز به طور هماهنگ علیه آنچه که توطئه رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی برای حذف جنتی، یزدی و مصباح مینامند، مواضع شدیدلهنی گرفتند. یکی از آنها کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، در 30 بهمن ماه:
برای اولین بار است که رسانه‌های بیگانه امسال اینا دلسوز ما شدند، اومدن میگن همه بیان، صد صندوق‌ها همه حضور داشته باشند، اما اینا که میخوان بیان چند پایگاه رو دارن تخریب میکنن، یکی پایگاه شورای نگهبانه.
در چند روز اخیر اصطلاح دخالت آمریکا و انگلیس و لیست انگلیسی به شدت در تبلیغات اصولگرایان برجسته‌تر شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن بن در آلمان:
مسئله از اونجا شروع شد که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان به رهبری هاشمی رفسنجانی سعی کردند در غیاب نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات رو به نوعی رفراندوم علیه شورای نگهبان که عامل رد صلاحیت ها بود تبدیل کنند. مثلا در تهران از مردم خواستند به احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، مثلا در مشهد به علم الهدا یا در مازندران به لاریجانی رأی ندند. این زمینه رو فراهم کرد که آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی طوفانی لستان رو متهم به دخالت در دو انتخابات ایران کرد و در اون پیش بینی کرد که مردم بر خلاف خواسته انگلستان عمل خواهند کرد. در واقع تاکید اونها بر لیست انگلیسی گام دوم از پروسه‌ای است که قبلا به عنوان پروسه نفوذ خوانده شده بود و زمینایی رو فراهم کرد که در اون تقریبا بخش اکثریت نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا رد صلاحیت شدند.
در همین فاصله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران با ساختن گزارشی ویدیویی و با استفاده از آنچه از رادیو و تلویزیون BBC ضبط کرده بود، آن را نماد دخالت انگلستان خواند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است
انسداد رسانه‌ای که در داخل ایران وجود داره، فقدان آزادی بیان و فرصت کافی برای به خصوص اصلاح طلبان برای طرح دیدگاه‌های خودشون در انتخابات، چنان که جلسات حتی سخنرانی اونها یا کنسل میشه یا مورد تهدید قرار میگیره، این بستر ایجاد کرده خود به خود که به هر حال شهروندانی که در داخل کشور مشتاق داده‌ها هستن و جستجوگر حقیقت، طبیعتاً بخشی از اینها گوش خواهند کرد به اظهار نظرهایی که از طریق رسانه‌های خارجی مطرح میشه، به ویژه اونهایی که حرفه‌ای هستند و داده‌های دقیق‌تر رو منتقل می‌کنند، و بخشی هم مبتنی میشه بر مجموعه داده‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی آنلاین مثل تلگرام در حال داد و ستد هستش. اما این به معنای این نیستش که در نهایت این رسانه‌های خارجی هستند که تکلیف انتخابات رو مشخص می‌کنند، چون لایه‌های اجتماعی مختلف مبتنی بر داده‌ها و مقتضیات و منافع خودشون هستند که در انتخابات مشارکت میکنن.
در فاصله بسیار اندکی که تا برگزاری انتخابات مانده، اصولگرایان امیدوارند که با انتصاب رقیب به بیرون از مرزهای ایران، رای دهندگان بلا تکلیف را نسبت به رقیب خود بدگمان کنند. این در حالی است که علی مطهری، نماینده نزدیک به اصولگرایان در مجلس نهم و کاندیدای مجلس دهم، در دانشگاه تهران با بیان اینکه این حرفا شارلاتان بازی است گفت: اگر انگلیس بخواهد در جای نفوذ کند، در نهادهایی خواهد بود که روزی 5 بار میگویند مقام معظم رهبری، نه منتقدین حکومت که دائما انتقادهایشان را از نظام مطرح میکنند. ما باید از نفوذ در نهادهایی که طرفدار نظام هستند بترسیم.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما میتونین آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، به ویژه آخرین خبرها در مورد پوشش رویدادهای مرتبط با انتخابات هفتم اسفند ماه. از دست ندید و میریم و میشنویم صدای شما شنوندگان خوبمون رو. هرچی باشه دیدگاه های شما، نظرات شما بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود.
فکر میکنم به این دفعه باید ما یه نعل وارونه بزنیم، یعنی همه تو انتخابات شرکت کنیم و به اونایی که خودمون میخواییم رای بدیم، نذاریم برامون تصمیم بگیرن کی از صندوق باید در بیاد. بذارید خودمون اونی که میخواییم بینیزیم بذاریم صندوق، بذار تقلب کنم.
در قانون اساسی ذکر نشده که آخوندها در جمهوری اسلامی بازنشست بشن؟ مانند جنتی و موعدی کرمانی. به خدا اگه یک نفر هر روز عسل بخوره بعد از در روز بدش از عسل میاد. اینا که سایشون حدود 37 سال بر سر ماست.
فکر میکنم به این دفعه باید ما یه نعل وارونه بزنیم، یعنی همه تو انتخابات شرکت کنیم و به اونایی که خودمون میخواییم رای بدیم، نذاریم برامون تصمیم بگیرن کی از صندوق باید در بیاد. بذارید خودمون اونی که میخواییم بینیزیم بذاریم صندوق، بذار تقلب کنم.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد زد.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران ترا به اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
اگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تا حالا از بر نشدید، در فرصت‌های آتی در همین مجله شماره پیامگیر رو براتون بار دیگه اعلام می‌کنم. و اما تا انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری دو روز بیشتر باقی نمونده و فضای رسانه‌ای هم همراه با این مسئله پر هیجان تر میشه. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی همراه هستیم در استودیوی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه سخنانی را درباره انتخابات پیش رو و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مطرح کرده. آقای مهرابی درباره این سخنان بیشتر از شما بشنویم.
آقای جنتی بار دیگه ثبت نام 12000 نفر برای انتخابات مجلس رو یک کار سیاسی خوندن و اعلام کردن که نامزدهایی که حتی کوچکترین نقش و سهمی در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 داشتن رد صلاحیت شدن. البته ایشون گفتن که با وجود این رد صلاحیت‌ها مردم به کاندیداهایی که با بصیرت خودشون به کاندیداهایی که فاقد صلاحیت بودن ولی از فیلترهای شورای نگهبان عبور کردن رأی ندن. آقای جنتی پیش از این هم اعتراض کرد، انتقاد کرده بودن از ثبت نام 12000 نفر در انتخابات مجلس و همینطور آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم از ثبت نام 12000 نفر در انتخابات مجلس و همینطور 800 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتقاد کرده بودند. اونها احساس میکردن که این ثبت نام به نوعی برنامه‌ریزی شده است تا با زیاد شدن تعداد کاندیداها شورای نگهبان نتونه نامزدهای انتخابات را رد صلاحیت بکنه. اما در نهایت به هر حال شورای نگهبان حدود 50% از نامزدها را رد صلاحیت کرد که بیشتر از همه انتخابات‌های گذشته بوده. ولی به هر حال با وجود این رد صلاحیت‌ها در هفته‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی و همینطور نزدیکانشون بارها هشدار دادن درباره نفوذ در انتخابات مجلس. نکته جالب شاید این باشه که آقای جنتی این صحبت‌ها رو در ورامین بیان کردن و در واقع در یک سفر انتخاباتی. در انتخابات خبرگان گذشته خیلی مرسوم نبود که چهره‌ای مانند آقای جنتی سفر انتخاباتی بکنن، ولی در این انتخابات آقای جنتی دبیر شورای نگهبان یا آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی سفرهای انتخاباتی میکنن. یکی از دلایلش هم شاید کمپین هایی هست که برای رأی ندادن به اونها راه اندازی شده و به هر حال از مردم خواسته شده که با شرکت خودشون در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و رأی دادن به فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی، از حضور چهره‌های مانند آقای جنتی، صادق لاریجانی، محمد یزدی، محمد رضا مدرسی یزدی، احمد الهمان هدا و احمد خاتمی به مجلس و از ورود اینها به مجلس خبرگان رهبری جلوگیری کنن. در مقابل حامیان رهبر جمهوری اسلامی و چهرهایشون آقای جنتی تبلیغات گسترده‌ای را درباره به تعبیر اونها فهرست انگلیسی و حمایت آمریکا و انگلیس از لیست اصلاح طلبان مطرح کردن و از مردم خواستن که از حامیان خودشون خواستن که به فهرست تمامی افراد فهرست مورد نظر اصولگرایان و همینطور فهرست چهرهای اصولگرا در مجلس خبرگان رهبری رأی بدن. آقای منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی هم اصولگرایان و افراد افراطی رو متهم کردند که قصد دارن 1,000,000 نفر را در روزهای آینده به تهران بیارن و که به نوعی این کاهش رأی اصولگرایان را جبران بکنن. از اون طرف وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی هم اتهام مشابهی رو مطرح کرده و اعلام کرده که و از برخی از روحانیون و طلاب خواسته شده که به تهران بیان و رأی بدن که اجازه ندن آقای جنتی و چهرهای نزدیک بهشون حذف بشن از مجلس خبرگان رهبری.
آقای مهرابی، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که سایت او از دسترس خارج شده. آیا علت این واقعه مشخص شده؟
دلیلی درباره از دسترس خارج شدن این سایت اعلام نشده و فعلا اعلام شده که دارن مشکلات فنی بوده و دارن تلاش میکنن که سایت رو به وضع خودش برگردونن. به هر حال آقای هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته خیلی فعال بودن و میشه گفت هر روز یک سخنرانی داشتن و اظهار نظرهاشون هم به نسبت گذشته اظهار نظرهای تند و تیزتری بوده. آقای هاشمی شاید احساس میکنن که به هر حال با توجه به اون مسئولیت نسبی که شاید ایشون میتونن داشته باشن بهتره که انتقادها رو مطرح بکنن و فعال باشن در فضای سیاسی تا همین که به هر حال یک فضاسازی سیاسی بشه به نفع اصلاح طلبان و فهرست مورد حمایت اونها در مجلس خبرگان رهبری و همینطور که به هر حال فضا تا حدودی بازتر بشه که بقیه افراد هم بتونن نظرات خودشون رو مطرح بکنن.
و در نهایت اینکه 2 روز بیشتر به برگزاری انتخابات نمونده، وضعیت تبلیغات انتخابات رو چگونه میبینید؟
به هر حال دو طیف اصلی یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان همایش‌ها و برنامه‌های متعددی رو برگزار کردن در روزهای گذشته و تلاش کردن که به هر حال هوادارانشون رو به شرکت در انتخابات تشویق بکنن. تبلیغات اصلاح طلبان بیشتر در حوزه‌های فضای مجازی و فضای آنلاین بوده و کمپین‌های را افتاده که بسیاری از چهره‌های مشهور سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان پیام‌های را منتشر کردند و همینطور و از مردم خواستن در انتخابات شرکت بکنن و همینطور برخی از هنرمندان برجسته و شاخص هم در این کمپین‌ها شرکت کردند. و از روز گذشته هم اعلام شده که اصلاح طلبان برخی برنامه‌های میدانی را هم خواهند داشت، از جمله آقای محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان دیروز به بازار رفته بودند و تلاش کرده بودند که به صورت رو در رو با مردم صحبت کنند.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه بودیم و از تازه‌ترین های انتخابات می‌شنیدیم.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. بریم و سری بزنیم به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
سوت آغاز لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به صدا درآمد و در نخستین روز دو نماینده ایران، سپاهان و ذوب‌آهن، گام اول را محکم برداشته حریفان را شکست دادند. سپاهان در اصفهان با دو گل تیم النصر امارات متحده عربی را بدرقه کرد که هر دو گل سپاهان را لوسیانو پریرا، بازیکن برزیلی سپاهان، درون دروازه النصر قرار داد و سپاهان 2-0 پیروز شد. سپاهان با این پیروزی در این گروه، یعنی گروه آ، با 3 امتیاز سطح جدول است، بالاتر از لوکوموتیو ازبکستان و الاتحاد عربستان که 1 امتیازی اند و نصر بدون امتیاز. اما کار مهمتر را ذوب‌آهن در گروه ب انجام داد که در قطر تیم لخویای قطر را با 1 گل شکست داد و 3 امتیاز شیرین خارج از خانه را کسب کرد. به گزارش تلویزیون قطر، تک گل این مسابقه را مهدی رجب‌زاده، بازیکن ایرانی ذوب‌آهن، به ثمر رساند. در بازی دیگر این گروه در ریاض پایتخت عربستان میان بنیادکار ازبکستان و نصر عربستان 6 گل از دروازه ها گذشت و دو تیم 3-3 مساوی شدند تا ذوب‌آهن به تنهایی با 3 امتیاز در سطح جدول باشد. سومین نماینده ایران در لیگ آسیایی تراکتورسازی تبریز است که امروز در تبریز در گروه 3 میزبان تیم الجزیره امارات است. به گفته مربی الجزیره، برخی بازیکنان تیم دچار نوعی ویروس شده و پزشک تیم امیدوار است آنها را برای مسابقه آماده کند. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تراکتورسازی تبریز، به گزارش شبکه 3، ضمن ستودن تیم اماراتی در مورد تراکتورسازی معتقد است شرایط میزبانی به سود سرخپوش‌های تبریزی است.
تیم خوب الجزیره رو دو تا بازیش آنالیز کردیم، تیم بسیار خوبیه، مربی بسیار حرفه‌ای داره، تیم تکنیکی آوراژ قد بالا و طبیعتاً یه حریف سرسختیه، تو گروه سخت ما، ولی خب از اونورم ما هم تراکتور هستیم، میزبانیم و باید از شرایط میزبانیمون نهایت استفاده رو کنیم.
مسابقه تراکتور سازی با الجزیره امارات ساعت 4 بعد از ظهر در تبریز آغاز می‌شود. در این گروه پختکور ازبکستان نیز میزبان الهلال عربستان است. مرحله دوم مسابقات شطرنج جایزه بزرگ که با شرکت 12 بانوی شطرنج باز از کشورهای مختلف جهان در تهران در 11 دور جریان داشت پایان یافت و سارا خادم‌الشریعه شطرنج باز 18 ساله ایرانی به مقام دوم رسید. خادم‌الشریعه با 4 برد، 1 باخت و 6 مساوی بعد از شطرنج باز چین دوم شد. مرحله سوم این مسابقات در گرجستان و مرحله چهارم در چین برگزار خواهد شد. دور نیمه نهایی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 2 مسابقه در تهران آغاز می‌شود. پیکان با شهرداری ارومیه و تیم بانک سرمایه مقابل سامن مشهد. 4 روز دیگر بازی برگشت در ارومیه و مشهد خواهد بود. در صورت نیاز بازی سوم در تهران برگزار می‌شود تا فینالیست‌های لیگ برتر والیبال تعیین شود. و ساعتی پیش 2 بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در ایتالیا و انگلیس آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در تورین یوونتوس میزبان بایر مونیخ است و بارسلون قهرمان اروپا در لندن با آرسنال سرگرم بازی است.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، می‌شنیدیم. و اما شنوندگان خوبمون، در دقایق پیش رو در مورد سیستم انتخابات ایران خواهیم شنید و اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان و گذر از تایید صلاحیت‌ها چه نهادها و گروه‌ها و افرادی نقش اصلی رو ایفا می‌کنند. همچنین برنامه صدای شما صدای فرداست در صف پخش. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که بریم و یک گزارش بشنویم. 3 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه همایش تبیین سیاست‌های برنامه 6 توسعه و اقتصاد مقاومتی در تهران برگزار شد. در این همایش مسئولان بلندپایه اقتصادی دولت از جمله درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران اظهار نظر کردند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه در همایش تبیین سیاست‌های برنامه ششم توسعه در تهران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از جمله گفت دولت به شدت اعتقاد دارد که اداره کشور در چنین شرایط اقتصادی نیازمند یک برنامه‌ریزی اساسی مانند برنامه ششم توسعه است. آقای جهانگیری نقش اصلی اقتصاد موسوم به مقاومتی را ایجاد انسجام و وحدت رویه در همه قوا و نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت این اقتصاد 5 رویکرد دارد.
5 رویکرد در اقتصاد مقاومتی وجود داره. یکی مردمی بودن اقتصاد، عدالت بودن، بنیانی اقتصاد، دانش بنیان بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی.
معاون اول رئیس جمهوری بدون اشاره به تهمت‌های فسادی که به دولت زده می‌شود گفت به آدرس‌های غلط توجه نکنید. حتی اگر بالاترین مقام کشور نیز دستش به فساد آلوده شود، هیچ خط قرمزی برای دولت وجود ندارد و به آن رسیدگی می‌کند. در هفته‌های گذشته جناح‌های مخالف دولت تبلیغات شدیدی را در مورد فساد در دولت روحانی به راه انداختند. الیاس نادران نماینده مجلس که صدای آن از سوی خبرگزاری فارس در اختیار همگان گذاشته شد، هفته گذشته مقام‌های دولتی را متهم به بی‌تفاوتی در برابر فساد کرد.
خطای استراتژیک دولت در این است که اقتصاد ملی را بابرجام گرفت. وزیری که ماهی 1 میلیارد تومان در میاره، برادر رئیس جمهوری که از منبع مالی افراد فاسد ارتزاق میکنه، تحریم های برداشته شده روی کاغذ عملیاتی نشدن.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در همین همایش در تهران گفت دولت 11 در گام نخست از زمانی که بر روی کار آمد سعی کرد که ثبات و آرامش را در اقتصاد ایران حاکم کند و گام دوم دولت اجرای برنامه‌های کوتاه مدت در دوران پسا تحریم بود. آقای طیب نیا از جمله گفت
رونق اقتصادی کشور از سال آینده آغاز می شود. تلاش ما باید بر این باشد تا با فراهم کردن زمینه‌های لازم هم سطح رشد اقتصادی را بالاتر ببریم و هم کیفیت آن و شمول آن به بخش‌های مختلف.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در همایش روز سه‌شنبه در تهران گفت دسترسی به رشد اقتصادی 8%، نرخ تورم تک رقمی، رسیدن به نرخ بیکاری 7% از جمله اهدافی است که دولت در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی کرده است. آقای نوبخت گفت توسعه‌ای که هدفش ایجاد عدالت نباشد مورد قبول دولت نیست.
هیچ توسعه‌ای از نظر دولت 11 پذیرفته نیست الا اینکه اون توسعه در کنارش عدالت، اون رشد در کنارش بهبود وضعیت محرومان و بخش‌هایی از جامعه باشه که به عنوان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ازش صحبت می‌کنیم.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا درباره گفته‌های مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید
اقتصاد ایران الان سر یک دوراهی قرار داره. با توجه به اینکه تحریم‌ها برداشته شده، امکان رونق اقتصادی برای ایران بسیار زیاده. از این نظر واجبه که دولت کارهای مثبتی رو انجام بده. ولی چند مسئله اینجا هستش. یکی صحبت می‌کنن از اقتصاد مقاومتی. واژه اقتصاد مقاومتی هیچ وقت تعریف مشخص نشده براش و فقط چون رئیس مملکت این رو گفته هی تکرارش میکنن. به خصوص اصولگرایان برای اینکه سنگ بندازن این واژه رو پیش میکشن، دائما میگن باید اقتصاد مقاومتی باشه، مثل اینکه اقتصاد مقاومتی چیزیه که شما اصلا با هیچ کجای دنیا رابطه داشته باشید، در حالی که اگر واقعا اقتصاد شما بخواد مقاومتی باشه باید تنوع درش باشه، کالاهای مختلفی ایجاد بشه که یک قیمت بالا و پایین بره اون اقتصاد رو اینجور شدید تحت تاثیر قرار نده، مثل قیمت نفت. همینطور وقتی همه کارا دست دولته اقتصاد نمیتونه مقاومتی باشه، برای اینکه خیلی ساده است که رئیس اینجا یا رئیس اونجا به خاطر منافع خودش یا هر چیزی مشکل ایجاد کنه. این که صحبت برنامه میکنن، اگر میخوان کاری انجام بدن بایستی که فرضاً یک هدف به خصوص در نظر بگیرن، چه اقدامهایی بایستی انجام بشه. اگر که یک سری هدفهای دولت در نظر بگیره، آزادسازی اقتصاد، پایین آوردن میزان فساد، این که دولت دستش رو از کارهای اقتصادی کوتاه کنه، سپاه توی اقتصاد نباشه، امنیت سرمایه برقرار بشه، در اون صورت سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی واقعاً شکوفایی خاصی به اقتصاد ایران خواهند داد.
از سوی دیگر ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز سه‌شنبه در همایش تبیین برنامه ششم توسعه گفت نظام بانکی در ایران دارای مشکلات ساختاری بسیار جدی است و یکی از اولویت‌ها باید این باشد که نظام بانکی هرچه بیشتر در خدمت تأمین مالی اقتصاد، رشد، تولید و توسعه اقتصاد باشد.
جواد کوروشی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
آقای خامنه‌ای میگن برین پای صندوق‌های رأی در جهت عکس خلاف جهت خواستای دشمن رأی بدین. ما هم گفتیم باش، منتظر میمونیم ببینیم دشمن نظرش به کی نزدیک‌تره، بریم بر خلافش رأی بدیم.
خواستم بپرسم که آقایون ای که 37 سال حکومتن و مردم هم هر سال برای اونا رای میدن، چه کاری برای ملت انجام دادن که الان ملت دارن بدلوم میکنن؟ میگن که شما از انگلستان و امریکا و من کجا در خودشو خرابن، خودشو خدمت نمی کنن به ملت، مردم در رای میدن دارن توهین میکنن به ملت ایران.
آقای خامنه ای، آقایون دلواپس، علما، اینقدر لیست انگلیسی نکنید. اگر همه این افراد این لیست در هفتم اسفند رأی آوردن، میدونید یعنی چی؟ اصلا آبرویی از خامنه‌ای، جنتی و شرکا باقی میمونه. آقایون، این لیست انگلیسی نیست، این لیست یک ملت ستم دیده و خسته از ظلمه.
0042-02-21-12-21-12 و نذارید که حرفی توی دلتون باقی بمونه. هرچی که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما بشنوید که انتخابات مجلس خبرگان در ادوار گذشته بنابر آمار و ارقام رسمی بالاترین درصد میزان مشارکت رو در دوره اول در سال 1361 با 77% داشته است. پایین ترین درصد میزان مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان هم در دومین دوره در سال 1369 با 37% بوده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا نگاهی دارد به آمار و ارقام رسمی ادوار گذشته انتخابات مجلس خبرگان.
12 مرداد 1358، انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 21 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 11 میلیون تن، نزدیک 52% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 10 میلیون تن برابر 48%. 19 آذر سال 1361، اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 23 میلیون تن، میزان مشارکت 18 میلیون تن، معادل 77% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 5 میلیون تن، معادل 23%. 16 مهر 1369، دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 31 میلیون تن، میزان مشارکت بالغ بر 11 میلیون تن، معادل 37% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 63%. اول آبان 1377، سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 38 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 18 میلیون تن، معادل 46% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 54%. 24 آذر 1385، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 46 میلیون تن، میزان مشارکت 28 میلیون تن، معادل 61% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 18 میلیون تن برابر 39%.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
و در وبسایت رادیو فردا ببینید. و اما در سیستم انتخابات ایران که با نظارت استصوابی شورای نگهبان و گذر از تایید صلاحیت ها روبروست، چه نهادها، گروه ها و افرادی نقش اصلی رو ایفا می کنند و در انتخاب نامزدها مؤثر هستند؟ مردم اصلا تحت تاثیر چه عواملی رأی می دن؟ پروانه وحید منش از رادیو فردا.
در ایران انتخابات مجلس آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند در ظاهر یک روند کاملا دموکراتیک را دنبال می کند. اما از هزار توی تأیید و نظارت عبور می کند و کسانی که به تأیید شورای نگهبان برای نمایندگی مردم شهر و یا روستای خود می رسند الزاماً کسانی نیستند که در یک انتخابات بدون فیلتر و آزاد ممکن است انتخاب شوند. دهمین انتخابات مجلس در ایران نیز با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشتر در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات در ایران گفته بود:
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
در چنین فضایی یافتن پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی در روند انتخابات ایران نقش بسزایی دارند با پیچیدگی‌های خاص خود روبرو خواهد شد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم شورای نگهبان با سازمان عریض و طویلی که الان در سراسر کشور داره مهمترین نهاده. از این نظر که ما شورای نگهبان رو فقط در قالب 12 نفری که در تهران فعالیت دارن نمیتونیم ببینیم. تا 150 هزار نفر آمار کسانی که دارن برای شورای نگهبان کار میکنن برآورد شده که اینها در مرحله جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاندیداها و نظر دادن در مورد صلاحیتشون فعالیت دارن و حتی در رقم زدن یک فضای امنیتی که بعضی از چهره‌های شاخص از ترس این فضای امنیتی کاندید نمیشن، اونها نقش مهمی دارن. در سال‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه هم به عنوان یک بازوی امنیتی در کنار شورای نگهبان قرار گرفته، همینطوری که امبای سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه گفتش که ممکنه که ما یه اطلاعاتی داشته باشیم که در سایر نهادها نباشه و این رو به شورای نگهبان میدیم. بنابراین در آرایش نهایی اون چیزی که داره الان حرف اول رو میزنه و حتی در تعیین لیست‌های مختلف انتخاباتی تصمیم شورای نگهبان هستش که میتونه جهتگیری انتخابات رو به طور کلی عوض بکنه. کمان که مقایسه فضای انتخابات مجلس در ماهای قبل از رسیدن به شورای نگهبان و بعد از اون نشون میده که اونا موفق شدن کاملا فضای انتخابات رو دگرگون بکنن.
شورای نگهبان در جریان دور اول تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3000 کاندید اصلاح طلب، آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود، تنها 30 نفر را تایید صلاحیت کرد. هرچند تعدادی از اصلاح طلبان در دور دوم تایید شدند، اما هیچ کدام از چهره‌های شاخص این جریان نتوانستند مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. فریبا داوودی مهاجر، فعال سیاسی و مدنی، ساکن واشنگتن دی سی:
ببینید، در انتخابات نه تنها در ایران، در همه دنیا انتخابات یه جور بزمکشی سیاسی، یه جور جنگ گلادیاتورات با هم دیگه، ولی به هر حال همه چیزایی که برشمردین، یعنی تبلیغات و رسانه ها، نهادهای امنیتی، نهادهای مدنی، بستگی داره اینا کدوم طرف این اردوگاه باشند و چقدر بتونن تاثیرگذار باشن روی مردم، به طور واقعی تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه بتونن از سرمایه اجتماعی که در طول سالها روی مردم ایجاد کردن استفاده بکنن تا رأی اونها رو به نفع خودشون جذب بکنن. حالا چقدر رسانه دارن، چقدر احزاب دارن، حالا یا چقدر نهادهای امنیتی میتونه فشار بذاره، چقدر میتونن پول خرج بکنن.
در حالی که نهادها و جریانهای سیاسی حاکم در ایران از تریبونهای مختلف و با ابزارهای متنوع سعی در جلب نظر و رأی مردم دارند، آنطور که رضا حقیقت نژاد معتقد است، این جریانها و نهادها نقشی در رأی مردم نداشته و جایگاهی ثانوی دارند.
واقعیتش اینه که ما در زمینه مثلا انتخابات مجلس هنوز با یه پدیده سیاسی به معنای ملی روبرو نیستیم و مسائل قومی و محلی خیلی خیلی برتری دارن نسبت مسائل ملی. شما ببینید ما در برخی از شهرها مثلا درگیری مسلحانه بوده، یک نفر کشته شده در مثلا جنوب ایران.
بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نبود احزاب برای شکل‌دهی خواسته‌ها و نیازهای هر شهر و منطقه برای شرکت در انتخابات، روند انتخابات در ایران را از یک انتخابات بر پایه معادله‌های سیاسی خارج کرده است. فریبا داوودی مهاجر:
در ایران وضعیت متفاوته، یعنی مردم همیشه برای بهتر شدن، البته دو بخش شهری و روستایی رو باید از هم جدا کرد، ولی مردم برای بهتر شدن وضعیت اجتماعیشون و بهبود وضعیت اقتصادیشون به خصوص در سالهای اخیر بین همیشه بد و بدتر انتخاب میکنن. یعنی بخش بیشتری از مردم که اگر این وضعیت نبود به نظر من اصلا پای صندوق رأی نمی رفتن، برای اینکه به خوبی می دونن که به هر حال نهادهای نظارتی بخش زیادی از مردم رو حذف کنه و ما انتخابات آزاد در ایران نداریم. یعنی اون بخش جامعه متوسط، اون طبقه متوسط به هر حال آگاهی داره نسبت به این که انتخابات آزاد، ولی چرا میاد رأی میده؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر رأی نده از اون فضای خالی همون نهادهای امنیتی، همون افرادی که حالا هم دیکتاتوری سیاسی رو و هم یه جورایی دیکتاتوری اقتصادی رو، رانتهای اقتصادی رو حاکم میکنن و طبقه متوسط رو ضعیف‌تر میکنن، میان و از روی ناچاری رأی میدن.
برخلاف شهرهای بزرگ که مردم بر پایه خواسته ها و دستبندی های سیاسی دست به انتخاب میزنند، این روند در تمام طول انتخابات مجلس در ایران در روستاها متفاوت بوده است. روستاها به دلیل نبودن یک مکانیزم سیاست‌گذاری انتخاباتی همیشه به شیوه‌ای محلی عمل کرده است. رضا حقیقت نژاد:
وعده های کاندیداها در مورد آبرسانی به استانهای مختلف خیلی مهمتر از مسائل سیاسی هستش. به همین جهت اون چیزی که در واقع اولویت میده به اینها، در حدود 175 نفر از نمایندگان که حوزه‌های تک‌رأی هستند و مربوط به شهرستان‌های کوچک هستند، یعنی اغلبشون میشه گفتش که از طریق مکانیزم‌های محلی تحت تأثیر حمایت شخصیت‌های قدرتمند محلی یا حتی توایفی که اونا رو همراهی میکنن، اینها خودشون رو بالا میکشن و بعد وارد مرحله سیاسی میشن و ممکنه احزاب یا رسانه ها مجبور بشن از یه فردی که اول یک سری مؤلفه ها رو کسب کرده خودشو بالا کشته حمایت بکنن. بنابراین الان هنوز اکثریت مجلس رو مؤلفه های غیر رسانه‌ای و غیر سیاسی داره تعیین میکنه.
با وجود تلاش اپوزیسیون ایرانی برای تغییر جریان انتخابات در ایران، چه در راستای تحریم و چه در راستای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، تحلیلگران سیاسی معتقدند این جریان نتوانسته است نقشی مؤثر بر انتخابات مردم بگذارد. فریبا داوودی مهاجر:
اپوزیسیون نقش خودش رو به خوبی بازی نمی‌کنه و قدرت سازماندهی نیروها مردم رو نداره. با اینکه رسانه داره و یا میتونه اعتماد ایجاد کنه، میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، اما به دلیل فقدان سازماندهی نمیتونه اون برنامه سیاسی خودش رو که یه جور نافرمانی مدنیه به طوری پیاده بکنه که کل این انتخابات غیر آزاد رو زیر سوال ببره و کل یک سیستم غیر آزاد رو زیر سوال ببره به دلیل فقدان سازماندهی. بنابراین من معتقدم که در کنار اینکه ما گروه های شرکت کننده در انتخابات رو نقد و تحلیل میکنیم، باید اپوزیسیون رو هم نقد و تحلیل کنیم و ببینیم که چرا اونها نمیتونن تأثیر بذارن.
آنطور که روند انتخابات هفتم اسفند ماه نشان می‌دهد، تا کنون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بیش از دیگر جریان‌ها بر روند انتخابات تأثیر داشته و با وجود رد صلاحیت‌های گسترده و فشارهای امنیتی بر مردم، نقش دیگر نهادها و رسانه‌ها در انتخابات دهم بسیار کم رنگ به نظر می‌رسد.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
و یک بار دیگه توصیه می‌کنم که پوشش رویدادهای مرتبط با انتخابات هفتم اسفند رو هم در وبسایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com radiofarda.com. اونجا میتونید تمام مجلات ما رو بشنوید و خبرهای حتی غیر مرتبط با انتخابات رو اونجا دنبال کنید. و عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از آزاده توکلی. پیش از اون من شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز چهارشنبه بی دغدغه‌ای در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان خواهید شنید و وحید پوراستاد از پوشش برنامه های رادیویی، رویدادها و خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهد گفت و نظرات و پیام‌های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما، صدای فرداست.
کمتر از 3 روز دیگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نمونده. این انتخابات روز 7 اسفند ماه در شهرهای مختلف ایران برگزار میشه. در برنامه‌های پیشین شنیدید که همکاران ما در بخش‌های مختلف رادیویی و در وبسایت برنامه‌های ویژه‌ای در همین رابطه تهیه کردند. در این قسمت از برنامه بشنویم از وحید پوراستاد و پوشش خبری برنامه‌های رادیویی ما در رابطه با این انتخابات.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
این گزارش از یک ماه پیش شروع شده، اما هرچی به زمان انتخابات ما داریم نزدیک تر میشیم، خب حجم پوشش ما نسبت به گزارش های تحلیلی و خبری نسبت به این دو انتخابات بیشتر میشه. بنابراین ما در روزهای منتهی به انتخابات زمان بیشتری رو برای این تحلیل ها و گزارش ها از جناهای مختلف، از نگاه های مختلف، چه افرادی که نسبت به انتخابات نظر مشارکت و رأی دادن دارن و چه گروه ها و افرادی که نظر خلاف این دارن، نظری بر تحریم انتخابات دارن. اما در روز قبل از انتخابات خب ساعات بیشتری رو ما برای این مسئله در نظر گرفتیم، روز پنجشنبه، و در روز جمعه ساعت‌های بسیار زیادی از زمانی رو که رادیو فردا برنامه‌های مختلف داشت رو اینها رو قطع خواهیم کرد و کاملاً موضوع رادیو فردا در روز جمعه انتخابات برنامه‌های مربوط به همین انتخابات خواهد بود. البته در روز بعد از انتخابات که مهمتر از شاید خود روز انتخابات باشه، به دلیل اینکه نتایج انتخابات تا بخش مهمش مشخص میشه، ما برنامه‌های رادیو فردا رو از ابتدای صبح تا پاسی از شب به صورت زنده خواهیم داشت تا بتونیم هم گزارش‌های خبری و هم گزارش‌های تحلیلی نسبت به نتایج انتخابات رو بهتر بتونیم برای مردم ارائه بدیم.
وحید، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان ما در همین رابطه گوش کنیم.
من رأی میدم چون بد بهتر از بدتره. با بد میشه کنار اومد، با بدتر اصلا نمیشه کنار اومد.
با
بنده راننده کامیونی هستم، هیچ علاقه هم به حکومتی که الان داریم ندارم، ولی در انتخابات شرکت میکنم.
فقط در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری بالاش 25 میلیون نفر شرکت نمی‌کنن توی انتخابات. این خودش نشون دهنده رفراندومه. وقتی که شرکت نکنید تمام دنیا می‌فهمه که جمهوری اسلامی رو کسی نمی‌خواد.
تو کشور ما آزادی وجود نداره. پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمی‌کنه. اگر بخوایم رأی بدیم چیز تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم. خودمون خسته نشیم.
یکی از مهمترین بخش‌های رادیو در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و به ویژه در روز انتخابات نظرات شنوندگان رادیو فرداست که برای ما از هر چیزی مهمتره. چه نظر موافق داشته باشند و چه نظر مخالف داشته باشند، سعی میشه در تمام بخش‌های خبری نظرات شنوندگان رادیو فردا منعکس بشه و من ازشون میخوام به ویژه در روز انتخابات، روزهای قبل و روز انتخابات دیدگاه و نظر خودشون رو حتما با این شماره تلفن‌هایی که همکارانم در رادیو فردا اعلام میکنن در میون بذارن. صداشون در اولین فرصت ممکن در بخش‌های مختلف خبری منعکس میشه و اگر هم در روز انتخابات در شعبه‌های رأی‌گیری رفتن، خیلی ما خوشحال خواهیم شد که دیدگاهشون رو، نظرشون رو نسبت به اون جایی که رفتن، رأی دادن یا رأی ندادن و دیدن رو با ما در میون بذارن تا ما بتونیم صداشون رو پخش بکنیم.
باز هم منتظر پیام‌های شما هستیم. میتونید عکس و فیلم از حال و هوای انتخابات در شهری که زندگی میکنید برای ما بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
همچنان مانند هفته های گذشته اخبار و گزارش ها و تحلیل های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان جز پربیننده ترین خبرها و گزارش های وبسایت رادیو فردا بود. در سایت رادیو فردا ما صفحه ویژه‌ای در مورد انتخابات داریم و همینطور لایو بلاگی داریم، حتی خبرهای ریز و حاشیه‌ای رو در این لایو بلاگ منتشر میکنیم. شما در اونجا میتونید از دعوت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای شرکت در انتخابات بخوانید تا تحریم انتخابات توسط حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران. خبری که بیشترین کامنت رو در سایت رادیو فردا گرفت و حدود 11,000 لایک هم در فیسبوک گرفت، مربوط به حیوان آزاری و سگ آزاری در ایران بود. داستان از این قرار بود که احتمالاً بسیاری از شما هم شنیدین و یا خوندین که شکارچی سگش رو به شدت مورد آزار قرار میده و ضربه میزنه به این حیوان و این حیوان رو مسموم میکنه و فیلمی از این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه که عکس العمل و واکنش شدیدی رو در جامعه مدنی ایران داشت و تظاهراتی هم در شهرهای مختلف برپا شده تا حیوان آزاری به عنوان یک قانون در بیاد و منع شه. همکارمون محمد زرقامی با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات و همینطور با فعالان مدنی که از حقوق حیوانات حمایت میکنند و شخص ضارب هم گفتگویی کرده که مطلبش در سایت رادیو فردا هست. هومن عسکری هم دیگر همکار ما مطلبی در همین مورد، در مورد تظاهراتی که در شهرهای مختلف برای حمایت از حیوانات شده، در این تظاهرات برخی از ستارگان سینمای ایران هم شرکت کرد.
و همینطور به مناسبت روز جهانی زبان مادری که دوم اسفند ماه بود، مطلبی در وبسایت منتشر شده که بازخورد خوبی از سوی شما عزیزان داشته. این مطلب رو میتونید با تیتر زبان مادری، حقی که از آن من است، حقی که از آن همه است بخونید.
همونطور که هفته پیش قول داده بودیم، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، مطلبی در مورد انسان‌ها و ربات‌ها نوشت و که چگونه ربات‌ها در آینده امکان داره که بسیاری از شغل‌های ما رو در روی کره خاکی تهدید کنند و جای آدم‌ها رو بگیرن. شما هم اگر موضوع و سوژه‌ای دارید که می‌خواهید با دیگر کاربران و تحلیلگران ما از جمله آقای خاوند در میون بگذارید، به این info@radiofarda.com بفرستید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما هم اگر عکس و فیلمی از انتخابات و یا تظاهراتی که برای حمایت از حیوانات شده دارید، لطفاً برای ما بفرستید که ما با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.